امنیت متمدن این است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشون.
این که زندگی ما که شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. این خوش نباشید که مسکن فقط میساهیم، آب برد را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. این خوش به این نقرار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت بیرسانیم.
توی گل روزنان یا تمن آید، هست بهاران شلو تفتتن آید، جان به تن رشت با توی تن آمد،
ره بره نه با مقبا آید. بیا مقبا در آید، امید تو بیرون نبد مقوا در آید.
بگذر از این روزگار پس‌فردا، بار دگر روزگار.
خب اینجا رادیو پس‌فرداست. شاعرمون ببینیم این هفته چی سروده. شاعرمون سروده دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، ما انقلاب کردیم یا انقلاب. ببخشید باید تو گلم. یک انقلاب رنگی کردیم به این قشنگی، جوری که کس نفهمید کی از کجا کجا را، زد تو دهان دشمن با فحشی آشکارا، عکسش درون ماه و اصلش توی جماران، گفتا به غرب وحشی برچیده شد مدارا. 30 سال بعد مردم با قسط و با تورم گفتن توی روحت بر باد دادی ما را. 22 بهمن روز شکست دشمن، روزی که حق ملت پر شد ز سنگ خارا. بله، ما با تشکر از شاعر انقلابیمون، موضوع این هفته رادیو پسفردا همونطوری که متوجه شدید چیز تو ماه انقلاب و ایناست و اینکه میخوام ببینیم کلا از 22 بهمن تا 25 بهمن چه خبره و در حد فاصل این 33 سال که جوگیرای ایران از بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا شروع کردن رسیدن به پایین اومدن از دیوار سفارت انگلیس چی شد که اینجوری شد، اصولا مردم ایران تو این ماجراها کجا بودن، متهم ردیف اول تا آخر کیه، خلاصه دادگاهی داریم ما این هفته واس خودمون. برو بریم سراغ شهر فرنگیمون، بیا ببینیم خبر چی داریم.
شهر فرنگ از همه رنگ، ببین و تماشا کن، هر جا هم که حال نکردی آفشا کن بابا. ای بابا مصر رو ببین، دوباره مخالفین دعوت کردن که تو روز سالگرد کناره‌گیری مخالفین اعتصاب عمومی برگزار بشه. آژانس بین المللی انرژی رو ببین بابا، اعلام کرده که ایران در اثر تحریم‌ها مجبور صادرات نفتیش رو کم کنه. شهر فرنگ از همه رنگ، عربستان سعودی هم داره تلاش میکنه که یه قطعنامه جدید رو بر علیه سوریه تو سازمان ملل تصویب کنه. شهر فرنگ از همه رنگ، ببین و تماشا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس دا.
برو
اینجا رادیو نیست تو خون از بالا، اگه حال میکنی فما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، خالی بندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشو، مثل گرده میفریم رو موشاشو، اگه ناراحتی ناشو بردار بالا با این نوناشو. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جور جوره مثل بعضی ها ناجور نیست، بکردین دوله نامرداست، ولی اینجا یه رادیو یه بی پرواز، هم برو از گوشا درار، گوش کن
اینجا رادیو پسورداست و موضوعمون اینه. 22 بهمن روز شکست دشمن یا روز ورود یک کشور کله گربه‌ای به یک تبه طولانی. بیانیه شماره 341. اعلام می‌داریم 22 بهمن سال 1357 روزی بود که در آن انقلابی به پیروزی رسید که بزرگترین درسش برای مردم ایران این بود که انقلاب بدترین راه ممکن برای رسیدن به خوشبختی است. این واقعیتی بود که فرزندان بلعیده شده توسط همان انقلاب آن را بهتر از همه فهمیدند. امضا 33 سال بعد و همچنان ایران 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 بکبار مسلسل ها ایران 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 بکبار مسلسل ها ایران 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 مشه شده در ایوان مشه شده در ایوان ایران 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 بکبار مسلسل ها مشه شده در ایوان آقا رویگری قرون شکلت، اعصاب نداریم به خدا، اعصاب نداریم، بسته دیگه بسته، بذار امضا خودمونو بکنیم. امضا بچه های انقلاب اون قدیما و مأمورین CIA فعلی رادیو پس فر. و سلام میکنیم به همه اونا که اصلا گیج میشن وقتی به تاریخ گذشته ایران فکر میکنن که چی بود و چی شد یا اینکه آخرش چی میخواد بشه. و سلام میکنیم به همه اونا که الان گرفتار اینترنتن، اینترنت زغالی، همه اونا که وارد ایمیلاشون نمیتونن بشن، همه اونا که با اینترنت در این چند روز گذشته مشکل داشتن. درست میشه. اول به اینترنت و اون ایمیل ها که نمیتونیم واردش بشین و بعد سلام نمی کنیم و اح میگیم به حکومت عربستان سعودی که یه روزنامه‌نگار عربستانی رو به خاطر چند تا جمله کوتاه که توی سایت توییتر توییت کرده بود دستگیر کرده و حتی این خطر وجود داره که این جوون به جرم توهین به پیامبر اسلام اعدام بشه. یکی از این جمله ها این بوده: در روز تولد شما در مقابل شما به سجده نخواهم افتاد، بلکه ترجیح میدم مثل دو انسان برابر دست شما را بفشارم و به شما خواهم خندید همانطور که شما به من میخندید. من با شما مثل یک دوست برابر صحبت خواهم کرد و نه بیش از این. اه 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 و سلام نمی کنیم به حکومت هایی که گاهی از سوراخ سوزن رد میشن، گاهی از در دروازه رد نمیشن. سلام نمی کنیم به اعدام، اونم به خاطر ابراز عقیده.
ویوا عدالت، ویوا انقلاب، ویزا پول نداریم، ویزا انقلاب، ویزا گرونی، ویزا انقلاب، ویزا مستجریم، ویزا انقلاب، ویزا کار نداریم، ویزا انقلاب، ویزا گشنه ایم، ویزا اد نداره عوضش موشک داریم، ویزا انقلاب، ویزا آینده نداریم، ویزا عوضش با پولتون شبکه اسپانیولی زدیم برای آمریکای جنوبی، ویزا انقلاب، ویزا داریم بدبخت میشیم، ویزا ما داریم فضا رو تسخیر میکنیم، ویزا چرا همین زمین رو آباد نمیکنیم، ویزا ما هر روز داریم پیشرفت میکنیم، ویزا چرا ما این پیشرفت رو نمیبینیم، قربونت برم، ویزا ببین کیفیت ماشین های ما چقدر بالاست، این هم پیشرفت، ویزا چرا این پیشرفت ها هیچ کدوم تأثیری تو زندگی ما نداره، ویزا جون، ویزا جون زیاد حرف نزن چون میفرستیمت پیش زندانی های سیاسی و اونجا آدمت میکنیم. ویوا 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 عدالت، ویوا انقلاب، ویوا ویوا
ویوا ویوا. شما شنونده ای که با ما تماس گرفتی، ویوا همه شنونده ای که الان صدای رادیو پس فردا رو میشنوند. موضوع امروز ما راجع به جنبش‌های مردمی، 100 سال تنهایی مردم ایران در کلوزآپ، جنبش‌های مردمی در ایران اتفاقات خیلی عجیب غریب و غیر قابل انتظاری نیستن. نمیدونم از بد اقبالی یا بد شانسیه که شاید هر جای این 100 سال اخیر رو نگاه کنیم میبینیم که مردم و حکومت‌هاشون تو دو تا مسیر متفاوت و گاهی متضاد حرکت می‌کردن و معلومه که توی همچین شرایطی باید انتظار شورش و انقلاب و عصیان رو تو مملکت داشته باشیم. حالا امشب سعی می‌کنیم با هم یه مرور کوتاهی رو داشته باشیم رو سه تا از این جنبش‌ها، بدون اینکه بخوایم تاریخ رو مرور کنیم یا اینکه برای کسی یا نسلی نسخه‌های ناشی از شکم سیری بنویسیم. اولیش جنبش مشروطه. بعضی جنبش مشروطه رو مادر جنبش های ایرانی غرب نمیدونن که الان ما توش هستیم. یه جورای مشروطه اولین تلاش ایرانی ها بود تو 100 سال اخیر برای اینکه قانون های مترقی تر رو بر ایران حاکم کنن و پادشاهی قاجار رو ببرن زیر نظر مجلس. نقطه شروع جنبش مشروطه هم خیلی درس داره توش، یعنی حتی میتونیم اون رو با این اتفاقاتی که منجر به شروع این جنبش های کشورهای عربی شدن مقایسه کنیم، چون مشروطه وقتی استارت خورد که مظفرالدین شاه قاجار طی یک اقدام خشن و خیلی دیکتاتور مآبانه 17 تا بازرگان و 2 تا سید رو به بهانه‌ای به چوب بست و با این کار خودش تلنگری زد به جامعه تا از این همه ظلم و خشونت دادش در بیاد. یعنی این کار شد کبریتی که انبار باروت اعتراض مردمی رو منفجر کرد. حالا همینو بیاد مقایسه کنید با انقلاب تونس و ماجرای خودسوزی اون جوون دستفروش. اینه که درسته که دیکتاتورهای عصبانی کارهای دردناکی میکنن که همه رو ناراحت میکنن، ولی همین کارا مقدمه یه برای برچیده شدن بساط خودشون. مثلا درسته که تو سوریه کشت و کشتار آقای بشار اسد خیلی دردناکه، ولی شاید خود اونم میدونه که هرچی بیشتر آدم کشته بشه عمر حکومتش کمتر میشه. در هر صورت جنبش مشروطه ایرانی هرچند بعدن با دخالت روسیه و انگلیس و بعدم با به تو بسته شدن مجلس خیلی به جایی نرسید، اما هیچ کس نمیتونه نقش این جنبش رو در از بین بردن قبح در افتادن با دیکتاتور و تلاش برای قانونمند کردن دیکتاتور منکر بشه. اصلا ما فکر میکنیم که جنبش مشروطه آغاز یه قیام 100 ساله است که هنوزم تموم نشده و تا روزی که دموکراسی ایرانی به دنیا نیاد هم تموم نخواهد شد. آقا جان بیا تا حتی اگه قراره یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم نه مثل شب، هم دیگه رو اینقدر نپیچونیم. رادیو پسفردا.
آقایون، خانم ها دقت بفرمایید که اعلام کردن بیشتر از نیمی از چایی که تو ایران مصرف میشه قاچاقه، یعنی چای خارجیه که به صورت قاچاق وارد ایران میشه. حالا شما حد بزنین که این مقدار چایی که قاچاق وارد کشور میشه چقدره؟ حد بزنین آقا، حد بزنین چقدر قاچاق چایی وارد کشور میشه، چای خارجی. همینجوری یه عددی بگین دیگه، یه عدد حد بزنین. بگو، شما بگو، تو بگو سامی، یه حد بزن چقدر. مثلا
نمیدونم
چایی مثلا چند تون؟
چند تون؟ چهار تون.
چهار تون؟
آره.
من میخوام بگم 100 تون، حتی 200 تون، مثلا 1000 تون. نه عزیزم، نه سامی، شما برو بالا، اصلا ضرر میکنیم اینجوری. سالانه به ایران 60,000 تون چای قاچاق میشه. بله درست شنیدین، 60,000 تون. یعنی اگه در نظر بگیریم این چایی ها با کامیون، این کامیون های 10 تون وارد ایران بشن، این کامیون بزرگ 10 تونی وارد ایران بشن، حدود 600 تا کامیون 10 تون چایی سالانه به صورت قاچاق از مرزهای ایران رد میشه. هیچ کس هم نیست بهشون بگه خرید به چند من. خدا وکیلی مرز نیست که، سوراخ لای اوزونه. حالا ما خارج از هر سیاه نمایی میخوایم تصور کنیم که چجوری میشه که این محموله های عظیم چایی از مرزهای ایران رد میشه و کسی نمیفهمه. تصور کنین این سربازای مرزبانی همش سر پستشون چرت میزنن، هر چرتی هم که میزنن کلی از این کامیونا از دستشون در میره. خب دیگه الان هم علم و تکنولوژی پیشرفت کرده دیگه، کامیونا دیگه مثل اون کامیون مثلا سریال خوش رکاب نیستن که تر 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 صدا بدن، یا مثلا آروم آروم غر 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 بی صدا مثل موشک میان از مرز رد میشن. بله. یا مثلا تصور کنین شما رئیس یه مملکتی، بعد یه عالمه دوست و رفیق دارین که خب بالاخره توقع دارن ازتون، همه دنبال کارن، گرفتارن، باشون شرط میکنین، میگین برین کار کنین، برین کار کنین، ولی کار درست و سازنده ها، میگن ای به چشم. بعد یه مدت سراغشون رو میگیرین، میگین خب چی کار میکنین حالا با اون وام و امکانات و این امکاناتی که دادم بهتون چه خبرها، چیکار میکنین؟ میگن حاجی دست درد نکنه، رفتیم تو کار چایی. شما میگین احسن، چایی هم خیلی چیز خوبیه، مردم دوست دارن، من خودم هم 3-4 تا استکان در روز میخورم، ادامه بدین. و اینجوری میشه که 60,000 تن، 60,000 تن که البته سهله، 60 میلیون تن، 60 میلیون تن قابلیت پیدا میکنه که از سوراخ کلید درم رد بشه، چه برسه از مرز ایران. ما قرارمون این بود که از دیدهای مختلف بیایم به روز 22 بهمن نگاه بکنیم، بریم سراغ مبارزان و انقلابی ها. خب طبیعتاً انقلابی ها برای رسیدن یه همچین روزی لحظه شماری میکردن، شاید سالها بود که با ساواک مبارزه کرده بودن و یه زمانی توی خوابم نمیدیدن که 22 بهمنی بیاد و اونا توش بتونن حکومت رو به دست بگیرن. اما این رویا محقق شد، هرچند که برای خیلی از انقلابیون این رویا تعبیر خوبی نداشت. کشتی انقلاب از همون روزای اول شروع کرد به پیاده کردن نوبتی یاران خودش تا برسه به زمان فعلی که شاید بشه گفت بلایی سر این کشتی اومده که دیگه خود آقای خمینی هم اگه بود سوار این کشتی نبود الان. شما تصورشو بکنین، آدمایی مثل بازرگان سالها زندان کشیده بودن، مبارزه کرده بودن، ولی خیلی زود فهمیدن ماجرای این انقلاب اون چیزی که باید بشه نیست. و حالا کی فکر میکرد که حتی آدمی مثل هاشمی رفسنجانی هم از کشتی انقلاب بیرون رونده بشه و خیلی های دیگه هم که اون روزا جز مثل بازرگان بودن بشن نامحرم و جواسه دشمن انقلاب. همیشه گفتن که انقلاب فرزندهای خودشو میخوره، ولی درباره انقلاب ایران باید گفت که این انقلاب حتی خودش هم داره میخوره، بس که رهبران اون اشتباهات هم دیگر رو یکی پس از دیگری ادامه دادن یا اینکه کامل کردن.
خانده دون دیکتاتوریونه هم تشریف آوردن.
روز 22 بهمن رو هیچ وقت یادم نمیرم. خودم برتش دستور دادم که بکشه کنار، چون دیگه از دست اون شاه خسته شده بودم. دلم یکم تنوع میخواست، یه حکومتی که بیاد یه 4 تا درگیری ایجاد کنم، منطقه رو هم به هم بریزم. دیدیم این خمینیه خیلی انگیزه داره برای اینجور کارام. بهش گفتم برو محکم حرف بزن، من ازت حمایت میکنم. اگه حمایت نمی کردم که همه چیز بایکوت می شد. آره اینجوری بهتر شد. بعدشم که جنگ و گروگانگیری و کلی کارای هیجان انگیز دیگه. خیلی خوش می گذشت اون موقع ها. باید به این خامنه‌ای بگم یکم هیجان حکومتشو زیاد کنه، چند وقت یه نواخ شده. ای پسر، ای با تو هم خامنه‌ای رو واسم بگیر.
گزارش ویژه خبری.
آیت الله مقتدایی رئیس حوزه علمیه قم و نماینده اصفهان در مجلس خبرگان گفت که در انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری دست غیبی در کار بود، بعد هم که همه کفشون از این کشف ایشون بریده بود. در توضیح بیشتر گفتن که این انتخاب الهام پروردگار به خبرگان بود که چه کسی را انتخاب کنند. ایشون بعد در جواب سوال یکی از حضار که ازشون پرسیده بود که وظیفه مجلس خبرگان تو قانون اساسی چیه، فرموده بودند که
امروز بیش از 20 سال از انتخاب مقام معظم رهبری می‌گذرد که ایشان به سر رهبری امام با همان قاطعیت ایستاده‌اند.
بعد که یکی دیگه از حضار گفته بود که حاجی شما مثلا باید منتقد رهبر باشین، ازش بازخواست کنین، نه اینکه هی بیان ازش تعریف کنین. ایشون گفته بودند که
به حمد الله مقام معظم رهبری نیز بعد از رسیدن به منصب ولایت با همان صلابت مردم و نظام را رهبری کردند.
و بعد حضار که از ایشون ناامید شده بودن شروع کردند به گریه کردن. ایشون برای اینکه حضار بیشتر گریه کنند و فیض مجلس بره بالا، فرمودند
در 33 سالی که از عمر نظام می‌گذرد هیچ انحرافی در آن نبوده است و خط همان خط امام و خط جمهوری اسلامی و به تعبیر امام خط اسلام نام محمدی است.
گزارشگرها میگن که بعد از این حرف ایشون چند نفر در مجلس غش کردند و 3-4 نفر رو هم با برانکارد بردن بیرون. ایشون در حالی که تحت تأثیر نفوذ کلام خودشون قرار گرفته بودن ادامه دادن
اکنون اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران در تمام دنیا و هیچ کس پوشیده نیست.
متاسفانه از تعداد کشته‌ها و زخمی‌های نهایی این مراسم اطلاعی در دست نیست. منتظر گزارش‌های بعدی ما باشید.
بدین وسیله به اطلاع میرساند که قطع دسترسی 30 میلیون کاربر ایرانی به سرویس های ایمیل به هیچ وجه به منظور جلوگیری از دعوت مردم به راهپیمایی 25 بهمن ماه نمی باشد و این دفعه کابل های اینترنت ایران در کف دریا توسط یک کوسه نابکار گاز گرفته شده است. روابط عمومی شرکت رفع و رجوعات مشکلات اینترنتی ایران.
بدین وسیله از نور چشم مقام معظم رهبری و اسطوره تمام نشدنی نظام حضرت آیت الله جنتی که با فروتنی و بزرگواری تمام فرمودند که رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس میتوانند اعتراض کنند، تشکر و قدردانی نموده از ایشان بابت مهربانی های تمام نشدنی ایشان کمال تشکر را دارا می باشیم. جمعی از کاندیداهای ضایع شده انتخابات مجلس شورای اسلامی.
خب
خب بچه های انقلاب کسایی هستن که تو سال انقلاب یا چند سال اولیه بعد از انقلاب به دنیا آمدن، اونا تحت شدیدترین تبلیغات انقلابی بزرگ شدن و خیلی از اونا پدر مادرهای انقلابی هم داشتن، مثل همین دوستمون. اما کی میتونه بگه که الان که این بچه ها در حول و حوش چهارمین دهه زندگیشون هستن چه میکنن و چه نظری درباره این انقلاب دارن؟ مسلماً نسلی که وسط یه مشت آرمانگرایی به دنیا آمد، توی جنگ بزرگ شد و وقتی که به باروری رسید وارث مشکلات دوران بعد از جنگ شد، نباید خیلی دل خوشی از این انقلاب داشته باشه. هرچند نسل بچه های انقلاب نسل آب دیده و پختهی به نظر میاد، ولی بعضی از اونا معتقدن که گاهی انقدر پخته شدن که دیگه دارن به مرز سوختگی و جزغالگی میرسن. بله، بریم ببینیم که نظر شرمین خانوم درباره این انقلاب و این 22 بهمن چی؟
میگن ترک عادت موجب مرض است؟ واقعا هست. یکی از عادتهای بد من که هر بار میخوام ترکش کنم میگم از شنبه دیر رفتن سر کاره. دیشب وقتی داشتم ساعت رو کوک میکردم برای صبح به خودم قول دادم که از همین شنبه دیگه زودتر برم سر کار. اصلا چطور نیم ساعت قبل از بقیه برم کارت بزنم؟ همین کارم کردم. صبح با عجله یه قاضی نون پنیر بر خودم گرفتم و یک ساعت زودتر از روزای دیگه راهی شرکت شدم. همین یک ساعت زودتر از خونه بیرون رفتن انقدر خوب بود. خیابونا خلوت، نه ترافیکی، نه بوق ماشینی. فقط نمیفهمیدم چرا یه سری مسیرها رو بسته بودن. تنها شکی که کردم این بود که نکنه امروز جمعه است، ولی نبود و من خوشحال و خندان یک ساعت قبل از همه رسیدم سر کار. هنوز حتی کسی نیومده بود در دفتر رو باز کنه. مطمئن بودم رئیس برسه منو ببینه اینقدر به موقع اومدم یه تشویقی برام مینویسه، ولی ننوشت. تا 4 ساعت بعدش هم که اونجا نشستم هیچ کس نیومد و من بعد از تماس با خانم منشی نه تنها فهمیدم 22 بهمنه، بلکه به تجربه لمس کردم که ترک عادت موجب مرض است. امروز همون موقع که متوجه شدم 22 بهمنه راه افتادم رفتم یه هدیه برای ننجون گرفتم. نه به خاطر انقلابی بودنش، به خاطر اینکه امروز تولدش بود. فقط امیدوارم در نظر داشته باشین که اون 22 بهمنی که ننجون به دنیا اومده هنوز هیچ اتفاق انقلابی تو مملکت نیفتاده بوده، ولی هر سال ننجون میره نمیدونم کجا یه ربع سکه جایزه میگیره به عنوان یک متولد روز پیروزی انقلاب مصاحبه انجام میده. امسالم رفته بوده، وقتی مصاحبه تموم میشه منتظر بوده هدیهشو بگیره که بهش میگن امسال سکه گرون شده بودجهشون نرسیده جایزه بخرن. ننجونم دوربین فیلمبردار رو از دستش میقاپه، میگه جلدی مصاحبه منو پاک کن ببینم من به این جنبش خیانت نمیکنم، اونم حالا که 3 روز مونده به 1 ساله شدن حصر خانگی سرانش. اینا رو همین 1 ساعت پیش داشت برام تعریف میکرد. پرسیدم بالاخره چی شد ننجون، مصاحبتون رو پاک کردن؟ گفت نه، هرچی تهدیدشون کردم، التماسشون کردم، گفتم میرم افشاگری میکنم که این مصاحبه رو در چه شرایطی از من گرفتین، فایده نکرد. گفتن شرایط بدتر از اینم افشا شده، ککمونم نگزیده. گفتم پس به قول خودتون از اینجا مونده از اونجا رونده شدین؟ گفت نه اینجوریام نیست، این مچبند سبز پهنه رو میبینی؟ به جفت مچام بستم؟ تازه چند جام وسط مصاحبه وی نشونه دوربینشون دادم.
بریم سراغ یک جنبش دیگه، انقلاب 1357. We'll be right back. درباره انقلاب سال 1357 دیروزم مفصل حرف زدیم، فقط امروز می‌خوایم یکی دو تا نکته رو بگیم و اون این که این انقلاب هم انقلاب مردمی بود که بعدش روز به روز تعدادی از مردم فهمیدن که رهبران اون انقلاب دارن لحظه به لحظه از شعارهای اولیه خودشون دورتر میشن و روز به روز هم شکاف بین مردم و حکومت بزرگتر و بزرگتر شده. کاش جمهوری اسلامی این شجاعت رو داشت که توی فضای سالم اون رفراندوم چه می‌دونم نظرخواهی از مردم درباره اعتقادشون به این حکومت رو برگزار می‌کرد، یعنی جوری که هر کسی بدون ترس بتونه بیاد رأی جمهوری اسلامی آری یا نشو دوباره بندازه تو اون صندوقه و اون صندوق هم البته دست آدمای اهلش باشه. میدونم البته الان داریم میگیم بابا شما هم الان دلتون خوشه ها، اما در هر صورت جوونیم، آرزو بر جوانان هم عیب نیست. فقط اینم بگیم که این انقلاب هم هرچند که الان موضوع دلخواهی برای خیلی ها نیست، ولی یه اقدام خیلی 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 سریع و وسیع و بزرگ از جانب مردم ایران بود در جهت رسیدن به دموکراسی. اما مثل خیلی از انقلابای دیگه دنیا منحرف شد، تو تاریخ ایران میشه از این انقلاب به عنوان آینه عبرت یاد کرد، اشتباهات نسلی که منجر شد به مخلوط شدن دین و سیاست که خود این البته بزرگترین آفتیه که هم دین رو فاسد میکنه هم سیاست رو از اون چیزی که هست متهوع‌تر و زشت‌تر نشون میده.
خبر جزامی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنم.
جلسه پرسش و پاسخی با دانشمند بزرگ غیر هسته‌ای و احتمالاً بسته‌ای نظام، یعنی استاد رحیم پور از غدی تشکیل شده. خدایش تو این جلسه یک دو تا سوال بامزه از ایشون شده، یه نموره ایشونو غافلگیر کردن. یکیشو گوش کنین، سوالم خود ایشون میخونن البته.
مگر نگفتند آسایش دو گیتی در این دو حرف است، با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا. پس چرا با آمریکا و انگلیس مدارا نمی‌کنید؟ بله، این دشمن شخصی رو گفتن، یعنی با دشمن شخصی گفتن مدارا بکنید و اینا. مثلا حق شخصی شماست، کسی به شما یک صدمه زده، خب با دشمن شخصی خودت گفتن گذشت بکن، اما با دشمن اصول که نگفتن مدارا بکن. مدارا با دشمنان اصول میشه سازش، میشه تسلیم، اما مدارا با دشمن شخصی، یک کسی الان به شما یه اذیتی کرد، آزاری رسون، بله گفتن مدارا بکن.
بله آخه این استاد رحیم پور نه اینکه عادت دارن برن بالا بشینن یه طرفه هر چی دلشون میخواد بگن، کلا وقتی ازشون سوال میشه این امروه همچین شل میزنه. یعنی حالا هم کلن شعر سعدی، یعنی هم آسایش دوگیتی رو بشه چیزای اضافه کردن، به طور غیر مستقیم اعلام کردن سعدی خودش عقلش نمیرسیده که بگه دشمن اصول رو باید تیکه تیکه کرد، ولی دشمن چه میدونم شخصی رو باید گذاشت رو سر حلوا حلوا کرد. خب خوش تیپ، اگه سعدی میخواست از این تبصره ها بذاره خودش خیلی بهتر بلد بود. نمیدونم شما هزار سال بعد بیای با لهجه شیرین مشهدی بری رو شعرش اسکی کنی که. حالا سوال دومو گوش کنی، از اولی با مزه تر و کل حضارم به خنده میندازه.
آیا در صدر اسلام شورای نگهبان بوده است؟ آیا کلاس توجیهی برای آقایون بزنید؟ شورای نگهبان نبوده است، ولی اصل اون نکته که به شما گفتم، همین روایت هایی که خوندم بعضیاش، یعنی همین که کسانی رو بر رأس حقوق ملت که میگذارید باید مراقب باشید اینا اهل یه معرفت علم حداقلی، اخلاق حداقلی، تقوای حداقلی باید باشن. به این معنا بله، ولی شورای نگهبان بعید میدونم، نیدم من در روایات چیزی.
خداییش یعنی این خنده خود ایشون و حضار از همه چی گویاتره در این باره که اصولا این شورای نگهبان انگار توی ایران تأسیس شده برای کلا خنده. بعد بامزه تر جواب ایشون شورای نگهبان بررسی میکنه که اونایی که میان مسئول میشن دارای اخلاق حداقلی، علم حداقلی، تقوای حداقلی است. مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی اون موقع که تایید شدن توی شورای نگهبان داره تقوا و اخلاق و اینا بودن، بعد یهو برگشت اونا هم توصیه‌های آقایون رو مبنی بر اینکه دهان مبارکتون رو ببندین مگر میبندیمش قبول نکردن، یهو تقواشون آب شد. آقا جان تقوا و اخلاق مگه شکم آدم دراز نشست بره از بین بره بعد پرخوری کنه دوباره برگردن؟ یه بارکی بگیم کار این شورا اینه که هر کی آقا خواست بیاد بالا، هر کی ایشون نخواست بیاد پایین، حلش کنیم بره دیگه. الان این مجلس بیریاس راحت باشه دیگه، تو رو خدا بگو راحت. بله حضرت آقا کلن دست به نصیحتشون میدونین دیگه، هم تو که میدونین خوبه. شما به این حرفهای حضرت آقاشون گوش کنین لطفا.
به روابط سالم و اخلاق حسنه در میان خودمون احتیاج داریم، باید با هم برادرانه رفتار کنیم، باید با هم با گذشت رفتار کنیم، باید نسبت به یکدیگر حلم داشته باشیم، باید با اغماز برخورد کنیم.
نه اشتباه نکنید، این حرفا رو جلو آینه نگفتن، در حالی گفتن این ورشون اوس محمود نشسته بود، اون ورشون هم لاریجانی. حالا نمیدونیم ایشون چیزی خورده بودن که نرفا رو میزدن یا این مثلا نه از تای اعماقشون میومده نرفا، ولی دقیقا اتفاقی که الان داره تو مملکت و در برخورد حکومت با مردم میفته همینه دیگه. مثلا اینکه طرف یه خواننده جوان بوده تو شمال ایران، یا آهنگ خورده در حمایت از اعتراضات، حالا مدت‌ها زندانه، بعدم که میارنش زندان با پابند و دستبند میارنش، نتیجه همین گذشت و حلمیه که ایشون میگن دیگه. یا مثلا اینکه مهدی خزعلی به خاطر 4 تا مطلبی که تو وبلاگش نوشته به 24 سال تبعید و زندان محکوم شده، چندین بارم تو اعتصاب قضا رفته، به خاطر همینه دیگه. یا مثلا سال 67 زندانیان سیاسی که همه حکمشون هم کشیده بودن، تمشون رفته بود به کارش، منتظر آزادیشون بودن، اینا اعدام کردن، به خاطر همین محبت و عشقیه که ایشون میگن. روابط سالم و اخلاق حسنه باعث همینا میشه. خب من برای همه شما آرزو میکنم که هیچ وقت مورد اغماز این عزیزان قرار نگیریم با این تفاصیل. بله بریم سراغ آرتا با آرتاشو.
هموطن سلام، آرتا یعنی همون کسی که متعلق به شماست و دیگر هیچ اومده تا به شما بگه که یکی از دوستاش براش از ایران یه گونه خاک ایرانی فرستاده که آرتا اگه صبح به صبح این خاک رو بو نکنه و توش نفس نکشه اصلا نمیتونه زندگی کنه. هموطن، آرتا همچین موجودیه، مخلص همه ایرونیای بیرونی و درونی هستیم. برو بریم.
خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه، گل ابریشم من گل که دلت سنگ نمیشه، خیلی وقته که یه بیغومی ندادی واسه من، آخ چقدر قشنگ از عشق تو دیوونشم، تو میای تموم میشه هرچی غمه، روز دیدار تو روز عشقمه، زندگی عشق همین دقایقه، زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه، زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه، زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه.
اما بریم سراغ محصول جدیدی از آرتا دیشتیم دیریم کمپانی، که هر هفته با محصولی جدید فقط برای خدمت به شما زنده است. ببینیم محصول جدید چیه.
آیا دلتان برای یک اعتراض خیابانی جدید لک زده است؟ آیا دیگر دوست ندارید با دست خالی به درگیری ها بروید؟ آیا معتقدید مبارزه نیاز به وسایل و لوازم دارد؟ کارشناسان به این نیاز شما پاسخ گفتند. آرتا مولوتوف. آرتا مولوتوف وسیله‌ای با قابلیت‌های انفجاری، انبساطی، انقباضی و انتحاری. با آرتا مولوتوف دیگر کسی دشمن شما نیست. آرتا مولوتوف یک دوست مطمئن. آرتا مولوتوف.
بله، به ما زنگ بزنین تا براتون آرتا مولوتوف رو بفرستیم درب منزل. تو رو خدا مواظب باشید دیگه، پشیمونی بار نیارید. به تلفن داریم. هموطن، هوای ایران رو از توی ریه‌هات بده بیرون تا ما با همه سلول‌هامون ایران و ایرانی رو حس کنیم.
من اتابک و سلطنه قهقهانی سوم هستم. شما کی باشید؟
من آرتا هستم، قربونت برم. چیزه، حالا چرا اینجوری حرف میزنی؟ اسم واقعی چی عزیزم؟
پاک بر سرت با فرمودیم اتابک و سلطنه قهقهانی سوم هستیم. این چه اسم سبک خونکیست که تو داری ای نادان؟
بله.
چرا کلمات را اینگونه میشکنی و تکلم میکنی؟ چه بر سر ادبیات پارسی آمده؟
فدا چم، الان همه اینجوری حرف میزنن عزیز جان. اتفاقا حرف زدن شما یه نمور خنده داره. شما از کجا زنگ میزنی استاد؟
اینجا که من هستم کسی را یارای دست رسی نیست. باری من از عالم برزخ هستم، مردی آواره در میان کوه ها و آسمان ها که به دنبال تاج و تخت گم شده خیش میگردم.
ببخشید، یعنی شما مرحوم شدین قبلا؟
بله، ارتحال کردیم، عروج ملکوتی فرمودیم.
ای جانم، من نمیدونستم ما تو عالم برزخ هم شنونده داریم. عزیزم، شما بعد با چی تماس میگیری؟ مگه تلفن و اینجور چیزا هست اونجا؟
بادگان قجر با ثروت فراوانی که داریم اینجا هم همه چیز داریم. ضمن اینکه اینجا اشراف در مکانی جداگانه نگهداری میشوند. همین الان پرنسس دایانا داشت با ما اختلاط میکرد که شما مزاحم اوقات ما شدی.
ای بابا، شما خودت زنگ زدی که فدات شم.
فرقی نمی کند، مهم این است که شما مزاحم ما شدی. ما را هم فدات شم خطاب نکن، ما را میرزا قهقهان صدا کن.
میرزا چی؟ قهقهه؟
قهقهان اینادان نام منطقه است که ما بران حکمرانی میکردیم.
بله، میرزا قهقهان، یه لطفی بکن. ببینین، دایی بزرگه من اون دوروبرا نیستش، چیز چند وقتی عمرشو داده به شما، نه به ما. بله بله، گوشیو بده بهش، من یه چاق سلامتی باش بکنم، من خیلی دلم واسش تنگ شده. آره قربونت.
مگر ایشان هم از اشراف زادگان بودن؟
نه، ولی مرد خیلی خوبی بودش، تعویض روغنی داشت. آره،
اکشور سرت کنم، چگونه فکر کردی که یک رعیت تعویض روغنی دونپایه را با اشراف زادگان زیباروی والا مرتبه در یک جا مینه؟
ها، پس آنها را در جای دیگری مینهند یعنی؟
آره.
اوکی بابا، اوکی. چیز خوب، بفرمایید شما حالا واسه چی زنگ زدی به ما؟
من هیچ وقت خود را در این اندازه حقیر نمی نماگم که به دون پایگانی مثل شما زنگ بزنم.
خب بابا، خودت شماره گرفتی، قربونت برم من. میرزا،
همین جوری تصادفی بخت یار تو شد تا با ما هم صحبت شود.
اوکی اوکی، حالا بی خیال. جناب میرزا شهشهان.
قهقهان ای بیمایه، شهشهان ایالت بغلی ما.
باشه حالا باشه، حضرت میرزا قهقهان، شما حتما در زمان انقلاب مشروطه تشریف داشتین، بله؟ نظرتون چیه درباره اون روزا؟
اولا انقلاب مشروطه نه، و افتضاح مشروطه. این افتضاح یک حرکت احمقانه بود که در آن مشتی رعیت دون قدر زحمات و رحمات خاندان عظیم قاجاریه را ندانستند و با مشتی بهانه های مجعول و بی ربط حرمت شاه و خاندان ما را شکستند.
یعنی شما محکوم میکنین این حرکتو؟
آره، خاندان ما روزی به خونخواهی این ظلم و ناسپاسی دوباره به زمین برخواهد گشت و سلطنت قاجار را دوباره پای گذاری خواهد کرد.
اوه، حالا چه عصبانی داداش من. 145 سال تو ایران حکومت کردین، بستتونه دیگه. حالا تازه میخواین دوباره برگردین؟
آره، برمیگردیم و اولین کسی را هم که پوست او را خواهیم کند و درونش را با کاه پر خواهیم کرد، توی ملعون رعیت ناسپاس هستی.
برو بابا بزک نمیر، بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد.
حیف که دیگر وقت نداریم، اینجا امروز کنسرت این بانوی در گذشته آمریکایی، اگر نمی دانستم با تو چه کار کنم.
کنسرت کی؟
بانو هیوستون که تازه امروز به ما پیوستند. الان شروع شده است کنسرت، باید برم.
ویتنی هیوستون رو میگی؟ آخه الهی بابا، اصلا شما پادشاهی. تو رو خدا قطع نکن گوشی و بگی اون بر صدا رو بشنویم. آره آره، ای پادشاه قهقهان. آره آره،
باشه، حالا که به جهل خود پی بردی بیا.
من قربونت بشم ویتنی جون. آخ، چرا رفتی ما رو تنها گذاشتی؟ همه 48 ساله بود. ویتنی، ویتنی. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. هموطن، به خاطر شما پخش مستقیم کنسرت اموات از جهان برزخ هم داشتیم. همینه دیگه، میگم یواشتر قدم بردارین، ما دمپای ابریتونیم، یه وقت له نشیم مجبور شیم بریم جهان برزخ براتون آرتاشو اجرا کنیم. مخلص همگی، بای.
به به اطلاع میرساند اخیراً ضد انقلاب اقدام به انتشار عکس‌هایی از حضور بعضی از زنان مورددار در میان راهپیمایان حماسه 22 بهمن نموده است که مسلماً این عکس‌ها همه واقعی بوده و نشان دهنده وسعت رحمت و آغوش باز نظام برای همه اقشار جامعه میباشد. دفتر بازنمایی موقت آغوش نظام برای اقشار مورددار.
با توجه به فوت پیاپی 5 نفر از فرماندهان سابق سپاه، اعلام می‌دارد این شرکت بیمه عمر کلیه فرماندهان سابق این نیرو را ملغا و از این به بعد به هیچ کدام از این عزیزان بابت مرگ پولی پرداخت نخواهد کرد. شرکت بیمه سپاهیان همیشه زنده جاویدان.
انتی قوس آخر مرا کشی
رنا
دل دوستی کرد آجانه
رنا
رنا بنه تی دستانه
رنا آی روسی آی رنا جان
و اما بریم یک بخش دیگه نگاه به سر سفره نشستگان بکنیم در این داستان انقلاب. جالبه که خیلی ها که خصوصا الان رگشون واسه انقلاب ورم میکنه و خلاص انقلابی نکردن ولی انقلابی به حساب میان، کسایی هستن که تو سال 57 و مبارزات قبل از اون گم و گور بودن، ولی خب الان دیگه ملاک انقلابی بودن مبارزه و زندان رفتن تو زمان حکومت شاهنشاهی نیست. همین که بتونی ارادت خودتو به مقام عظما ثابت کنی، دست بوس بشی، خیلی چیزا رو نبینی کافیه، شما به صورت اتوماتیک میشی انقلابی. در این صورت حالا چه بهتر اگه تونستی 4 تا سابقه انقلابی هم واسه خودت جور کنی. به قول یارو گفتنی کی به کیه، تاریکیه، تو این تاریکی همه چیز میتونه اتفاق بیفته. حاج آقا تفضل. بفهم بعد مرده که همه کاملا شهر تفرد 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 بله. سلام علیکم. به واقع بحث جنبش و اینها که میشه ما یاده که از پندهای خیلی عالمانه و عمیق استادمون میفتیم که همیشه به ما به نقل از کتابش میفرمود که ولا جنبش و سریع و جمیلا به ما تحتکم ولا تکونه به ما یرحمونه زیادن و کثیرا، یعنی اینکه هر گونه حرکت جنبشی محکومه و همانا کسانی که در این رابطه خودشون رو بجنبونن در آتش جهنم جوجه کباب خواهند شد به مقدار خیلی زیاد و در این زمینه هیچ رحمی وجود ندارن. مثلا ما خودمون که در جنبش مشروطه هم حضور داشتیم، خیلی علاقمند بودیم که در این جنبش رهبری رو به دست بگیریم، ولی دیدیم این روسهای نامرد که البته اون موقع نامرد بودن و الان قرص خوردن مرد شدن، بد جوری با رهبری ما مخالفت میکنن. این بود که ما تقیه کردیم تا جانمون حفظ بشه، چون از همون 100 سال پیش میدونستیم که یک روزی انقلاب عظیم اسلامی در ایران صورت میگره و ما به یک چهره بزرگ انقلابی تبدیل میشیم. اما یادمون میاد همون موقع هم وقتی این لیاخوف ملعون روسی میخواست مجلس رو به توپ ببنده، ما در صحنه حاضر بودیم. وقتی ایشان توپهایش رو آماده کرده بود برای شلیک، پیروان ما آمدن خدمت ما عرض کردن که حاجی این مردکه انگار جدی جدی میخواد مجلس رو به توپ ببنده، تکلیف چیه؟ ما فرمودیم که مادر نزایده کسی رو که مجلس ایران رو به توپ ببنده، و ایشون ریزتر از این حرفایه، چون حقیقتن به نظر لافی بیش نمی اومد و به همین خاطر ما عوامون رو دادیم به هواداران و خیلی آرام و با طمأنینه رفتیم جلوی توپ ایشون استادیم، گفتیم اگر مرده بزن. ایشون یک چیزهای به روسی بلغور کرد، ما به فارسی گفتیم خودت مادرت پدرت بزن، مادر نزایده کسی رو که روحانیت رو هدف قرار بده، شما بزن. بعد یک ها دیدیم که ایشون رفت از توی یک جعبه یک بطری برداشت، نصف آن را یک جا رفت بالا و اینجا بود که متوجه شدیم که این از همون زهر ماره های روسیه که مزدش خیلی بده، ولی به واقع فازش همون فاز شلیکه. ایشون نصف بعدی که بطری رو که رفت بالا، رفت به سمت توپ های یک سری داد و بیداد روسی کرد که معلوم بود مفهومش اینه که میخواد بزنه. خلاصه تو ما اومدیم به خودمون به جنبیم، توپ آماده شلیک شد ولی انگار این اندل مؤمنین به زمین چسبیده بود. خلاصه دیگه داشتیم اشهد مربوطه را میخوندیم و گلوله داشت شلیک میشد که یک آهو دیدیم یک جسم حجیمی از بغل ما به پرواز در اومد و ما رو در آغوش گرم و نرم خودش گرفت و ما به زمین پرت شدیم و بعد هم صدای انفجار اومد. خلاصه تا به هوش اومدیم دیدیم حاجی خانم منزل ما که اون موقع البته در دست احداث بودن و هنوز منزل ما نشده بودن روی ما تشریف دارن. ما اول تصور کردیم وارد بهش شدیم، اما بعد دیدیم که ایشان پریدن روی ما و ما رو پرت کردن تا ما توسط آن مردی که روس زهرمار خور به پودر تبدیل نشویم. حرکت انقلابی هم تمام و سلام علیکم و رحمت خدا بر حاجی خانم ما که با شیرجه به موقعش مؤمنات دیگر را از وجود مبارک ما محروم نکرد.
خوب اینم از حاجی اندل مومنین امروز. اما یک بخش دیگه ای از صحبت همون هنوز باقی مونده. راجع به جنبش های مردمی امروز صحبت کردیم و آخریش راجع به جنبش های مردمی بعد از انقلابه. اتفاقاتی که بعد از 18 تیر ماه 1378 افتاد و 10 سال بعد در مقیاس خیلی وسیع تر تو خیلی از شهرهای بزرگ ایران تکرار شد، نشون داد که ایرانی جماعت اهل مدارا به استبداد نیست. حالا اینکه این درباره ما ایرانی ها صدق میکنه که همیشه میدونیم چی رو نمیخوایم ولی نمیدونیم چی رو میخوایم یه بحث دیگه است. ولی آقای خامنه ای اون موقع که تو مجلس خبرگان عد و اطوار میومد که نه من راضی نیستم رهبر بشم، اما ته دلش غنج میرفت و ذوق میکرد که داره دومین پادشاه جمهوری اسلامی میشه، تو خوابم نمیدید که بخشی از مردم ایران یه روزی تو خیابونا شعار مرگ خودش و پسرشو بدن و اونم برای مقابله با اونا دستور تیراندازی مستقیم به مردم رو بده. شاید اگه امکانی بود که اون موقع که هنوز قدرت مطلقه مادام العمر تا این حد روحشو فاسد نکرده بود یه لحظه این تصاویر رو ببینه، اون صداها رو بشنوه، عطای رهبری رو به لقاش میبخشید، میرفت دنبال زندگیش. اما شاید تقدیر ایران این بود که کارهای وحشیانه حکومت اون با معترضینش به طور ناخواسته جنبش مردمی ایران رو که حالا 100 سال تجربه پشت سر خودش داره تقویت کنه. هرچند که شاید الان حرفای ما یکم رمانتیک و خیال انگیز به نظر بیاد، اما فکر میکنیم سربازای جنبش جدید مردم ایران الان یا تو گهوارن یا اینکه تو مدرسه و دانشگاه دارن یاد میگیرن چجوری دیکتاتور رو بدون جنگ و خونریزی به زانو در بیارن.
هنرمندی که گرسنه‌ست نداره، صبح و شب خرابه، یه پاش دادگاست چون گفت جوامه، گفت از نهاله دروبر و حاله، نزنم حرف حق و بلند قراره بکنن حلاکش، پشت سر برو جرد خرابه، جلوشم تنابه، یه صدایی میگه برو جای حلاله، نه حلال نی واجبه، حتی به جای مثل یه زن بیوه که داره به چند تا بچه یاد میده تکیه که چطور باشن قوی، میگه هرکی پرسی تو ولی بگیم باباز مریض، بچه ها بپرسن میشه باباردین چی بگه، میره جلو آینه واسه خودش سیبیل میکشه، به جای مثل آب جاری تو راد شک نکنی میشه صخره‌ام سوراخ کرد، به جای مثل کسی که سالها زیر ظلم بوده زیر پتک، گفته میگه شوک خوبه میشه برد، تو دل میده فوش دود 29 روز ماه، چون که دیده جد رفیقاش در بندن و فامیلاشون بال میزنن، اینجوری خودش داره رسالت میره فرسه به پیروزی، مثل بیماری که نهایت دردو داره ولی مهارت داره لبخند بزنه وقت عیادت، اون میدونه نباید پریز، امیدوار داروهاش بشن مفید، واقع سرطانیه ولی ببینی شنگار یه سرماخوردگی جزئی داره، اون نشون میده میشه روی تخت جنگی، به این ترتیب میشه گفت یه پهلوون، تازه اونم تختی.
بجای مثل بجای مثل
کسی که
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا.
کسی که نابغه است ولی کلاس درس داره، میخوره بمب جای زنگ، میره کنار مرز میگیره کلاش به دست، به نام حق حاضره به باشه مرز یه باش چقدر، تا این که واسه این و اون به ساز قصد یه سال بعد، امیدوار همه باشن کنار هم تو لباس جشن، میشینه میزنه به خاکش لب، تو مشتش داره میده فشار یه عکس که پشتش نوشته به یادتم، پدری که واسه یک پولا پول نداره ولی در عوض تو راه کول میکنه کوچولو رو تو بارو، هنو رو باستون اونقا سفت و زخت باز، فامیلیشو میذاشتم پولات پول. تو هم سر تو بگی والا کن، تو باز کن بهتر حالا، بجای مثل کسی که ایچی واسه دست دادن نداره.